ساعت 28 شب در ایران از صدای رادیو فردا را میشنوید. درگیری و ازدحام در اطراف فرودگاه کابل دست کم 17 مجروح بر جای گذاشته. طی شبانه روز گذشته بیش از 580 نفر در ایران در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. و جلسات رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی از روز شنبه برگزار می شود. سلام همراهان رادیو فردا، من بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در چهارشنبه شب 27 مرداد 1400 از رادیو فردا. در حالی که عملیات تخلیه اتباع خارجی و شهروندان افغانستانی از کابل ادامه دارد، تصاویر و گزارش ها از بیرون از محوطه فرودگاه حاکی از ازدحام و درگیری است. به گفته یک مقام ناتو که نامش فاش نشده است، در این درگیری و ازدحام دست کم 17 نفر مجروح شدند. گزارش های تلویزیونی از این منطقه همچنین حاکی از تیراندازی در اطراف فرودگاه کابل است. برقراری امنیت این فرودگاه همچنان در اختیار نیروهای آمریکایی و بریتانیایی است، اما گزارش های متعددی درباره عدم دسترسی کسانی که مدارک لازم خروج از افغانستان را دارند منتشر شده است. در همین حال در روز چهارشنبه تظاهراتی در شهر جلال آباد شکل گرفت که ده ها نفر با شرکت در آن خواستار حفظ پرچم سیاه و قرمز و سبز افغانستان شدند. این تجمع با برخورد شدید نیروهای طالبان مواجه شد و گزارش‌هایی درباره کشته شدن دست کم 3 تن از معترضان منتشر شده است. طالبان با تسخیر مناطق مختلف افغانستان پرچم سفید و سیاه خود را بر فراز ساختمان‌ها و در معابر عمومی برافراشته است. با ادامه شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران، بنابر اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 583 نفر در پی ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. بنابر این آمار رسمی، طی 24 ساعت گذشته ابتلای حدود 40,000 نفر به این بیماری تایید شده است. این رقم در حالی اعلام می شود که به گفته ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، رقم واقعی ابتلا در هفته گذشته روزانه حدود 220,000 نفر بوده است. علی‌رغم اعلام تعطیلی 6 روزه در ایران و منع برگزاری مراسم مذهبی در اماکن سربسته و راه اندازی دسته‌های عزاداری، مراسم مذهبی ماه محرم در بسیاری از شهرهای ایران در حال برگزاری است. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسات رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی از روز شنبه خبر داد. نظام الدین موسوی گفت که این جلسات به صورت دو شیفته برگزار خواهد شد و تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت. در کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی، زنان و اقلیت‌های مذهبی هیچ سهمی ندارند. شماری از تحلیلگران و فعالان سیاسی از حضور پرشمار نظامیان در این کابینه پیشنهادی انتقاد می‌کنند و نسبت به خطر نظامی شدن حکومت هشدار می‌دهند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز سه‌شنبه در اولین نشست خبری این گروه پس از تصرف کابل قول‌های زیادی را مطرح کرد، از جمله تضمین داد که از خاک افغانستان علیه کسی استفاده نشود، به شهروندان آمریکا و دیگر کشورها آسیبی نرسد و تأکید کرد که دشمن داخلی و خارجی نمی‌خواهند. تسلط برق‌آسای طالبان بر پایتخت افغانستان هرچند آرامشی چند روزه را به دنبال داشته، اما از نگرانی شهروندان این کشور به ویژه زنان در مورد سرنوشتشان زیر سلطه طالبان کم نکرده است. هرچند اکنون طالبان از صلح و فکر نکردن به انتقام می‌گوید، اما حافظه شهروندان افغانستان از این گروه خشن مملو از اعدام، سنگسار و تازیانه خوردن است. این مردم تا چه حد به صلح طالبانی باور خواهند داشت؟ کریم پاکسا، تحلیلگر سیاسی مسائل افغانستان، در این باره چنین پاسخ داده است.
من فکر میکنم که طالبان امروز تفاوت دارن با طالبان 24 و 25 سال قبل. نسل کنونی طالبان و رهبران کنونی پیداست که میخوان حکومت بکنن. حکومت بکنن به معنی از این که اینا میخوان واقعا یک دولت با کاراکتر اسلامی وضاحتن، ولی میخوان حکومت کنن و برای حکومت کردن مجبور به یک نوع شناسایی از طرف جامعه بین‌المللی و قدم توسط کشورهای منطقه هستن. از این لحاظ که طالبان امروزی فکر میکنم تلاش خواهند کرد، تدابیری را خواهند گرفت که این تدابیر یک نوع از ضمانت باشه برای جامعه بین‌المللی که طالبان و مثل گذشته رفتار نمی کنند. از این لحاظ است که عفو عمومی که اینا اعدام کردن، این عفو عمومی با حرکات امی یک هفته دو هفته قبل از یا مطابقت داره. شما اگر به یاد داشته باشین وقتی اینا هرات تصرف میکنن، نیروهای رزمی هرات آقای اسماعیل خان و یا معاون وزیر کشور افغانستان که رفته بود تا با علی اینها بجنگن، اینها را اسیر میکنن، ولی با اسماعیل خان اجازه میدن هر جا بره او دستگیر ایران بره و سایر افراد را دستگیر کرده بودن به جمله ژنرال های ارتش، اینا را در اروپای مخصوص بطن که کابل نفرستن، کابل زمان اشرف غنی، نه کابل امروز. از این لحاظ است که من شخصا اعتقاد دارم که علی رغم تمام مشکلاتی که از لحاظ ایدئولوژیک، از لحاظ جهانبینی طالبان با اونا با وجود خواهد آمد، بخصوص در مورد آزادی های عامه، در مورد نقش زنان در جامعه، در مورد رسانه های آزاد، ولی در همین دو یا سه روز اخیر ما علائم را مشاهده می کنیم که به من این اجازه را می دهد که بگویم طالبان سعی میکنن که بعضی از مسائل مراعات بکنن. مثلا مثال امروز زمانی که یک خبرنگار زن تلویزیون طلوع با یک رهبر طالبان مینشیند مصاحبه میکنه، ممکن در اروپا یا آمریکا یا سایر کشورها یک امر معمولی و متداول باشد، ولی از لحاظ شناخت ذهنی و ایدئولوژیک طالبان یک انقلاب شمرده میشود. حتی از این لحاظ است که من فکر میکنم که یک مقدار باید منتظر شد تا ببینیم واقعا طالبان چگونه در بخش سیاسی، در بخش تشکیل حکومت عمل میکنند. بین داعش و طالب تضاد عمده و شدیدپذیر وجود دارد. داعش یک جنبش جهانی است، یک جنبش بین المللی است، او میخواهد دولت اسلامی را در تمام جهان ایجاد بکنه. طالبان یک جنبش اسلامی بنیادگرای محافظه‌کار، ولی در عین ملی‌گرا، ناسیونالیست، حتی قوم گراست و این تفاوت زمین تا آسمان است بین داعش و طالبان. از این خاطر است که جنگ های بسیار خونین بین طالبان و داعش در گذشته صورت پذیرفته و برای کشورهای جهان به خصوص کشورهای منطقه غالب امریکا هم مسئله او اساسی همین است که آیا طالبان می توانند جلوگیری از رشد گروه های تروریستی در افغانستان شوند یا نه. من فکر می کنم می توانند شوند، می توانند، به خاطر از اینکه امروز طالبان نیاز به القاعده که 25 سال پیش داشتن نداره، به این معنی که القاعده امروز در افغانستان واقعا ضعیف شده. بر اساس راپور سازمان ملل فقط 300 نفر که اونها مبارزین قدیمی القاعده هستند که در افغانستان جا گرفتن، ازدواج کردن، دارای فامیل و فرزند اینا شدن وجود داره و اینا وقت نمیکنم که دیگه مثل زمان اسامه بن لادن خطری باشه. مشکل اساسی در آینده جلوگیری از رشد داعش است، نه القاعده.
صحبت های کریم پاکزاد، تحلیلگر سیاسی مسائل افغانستان، درباره تحولات اخیر در این کشور رو میشنیدید. شما مخاطبان رادیو فردا هم درباره این تحولات نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشتید. فرصتی است تا شنونده تعدادی از اونها باشیم.
در مورد موضع اخیر آقای مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان که اومدن پیروزی طالبان رو تبریک گفتن، میخواستم عرض کنم که ایشون به عنوان یک چهره مذهبی و در واقع مسئول، مثل بقیه چهرهایی که توی جمهوری اسلامی وجود داره و تلویحاً از طالبان حمایت کردن، در واقع ایشون نظر خودشون رو اعلام کردن. همونطور که مردم ایران با اقدامات طالبان و تفکر طالبان و حکومتی که از طالبان بر بیاد مخالف هستن، مردم سیستان و بلوچستان هم به همین ترتیب هستن. بنده به عنوان یک بلوچ، به عنوان یک ساکن استان سیستان و بلوچستان، این اطمینان رو میدم که خیلی عظیمی از مردم سیستان و بلوچستان مخالف حرف ایشون هستن و ایشون هرگز مواضع مردم استان سیستان و بلوچستان رو و مردم بلوچ رو منعکس نمی کنن در خیلی از موارد. و اینکه ما برای مردم عزیز افغانستان بسیار ناراحت هستیم که حکومت طالبان اونجا حاکم شد. امیدوارم که یک روز دوباره بتونن یک حکومتی بر مبنای دموکراسی و ارزش‌های انسانی ایجاد بکنن.
بزرگترین خیانت و بزرگترین جنایت در حق ملت مظلوم افغانستان توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دستور شخص خامنه‌ای افغانستان انجام شد که مردم افغانستان امروز آواره و دربدر آواره هر کشور و هر مملکت دیگری باشن. میخوام بگویم که آقای خامنه ای تو با داردسته سپاهت و اون آیسای پاکستان یه روزی میرسد که تقاص این همه جنایتی رو که شما در حق مظلومان همسادگانتان میکنید، افغانستان، لبنان، سوریه، فلسطین، یمن، کجا و کجا میکنید، یه روز میرسد که تقاص این رو شما حاکمان از خدا بیخبر پس بدهید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سیطره طالبان بر افغانستان گمانه‌زنی های بسیاری را در میان بازیگران منطقه‌ای و قدرت‌های غربی به دنبال داشته است. در این میان برخی کشورهای منطقه گفتند که خواهان همکاری با حاکمان جدید این کشور هستند. اما قدرت‌های غربی همه چیز را به رفتار داخلی حاکمان تازه با شهروندان افغان یا رفتار دیپلماتیک آنها منوط کردند. احمد بخشیده استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو وزن، موقع و جهتگیری همسایگان و دیگر بازیگران صحنه سیاسی افغانستان را تشریح می‌کند.
ببینید، افغانستان خب نقش مهمی امروز در نظم منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داره و از همین جهت بازیگران عرصه بین‌الملل هم به اون توجه می‌کنند. درسته که افغانستان توی منطقه جنوب آسیا است، اما همسایه مهم کشورهای اوراسیایی و به عبارتی خارج نزدیک روسیه، یعنی تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به شمار میاد و خب ما میدونیم که روسیه همواره این بیم رو داشته که مبادا افراطی‌گری به خارج نزدیک او و همچنین در مناطق مسلمان نشینش تسری پیدا بکنه و خب این امروز هم یک دغدغه بزرگ برای روسیه هستش که این رو میتونیم در گفتگوهای تلفنی که پوتین با سران حالا کشورهای غرب کردن اشاره نگاه بکنید. از سمت دیگه افغانستان همسایه ایران هم هست، ایرانی که به عنوان یک کشور در خاورمیانه با ایالات متحده و شرکای منطقه‌ایش در یک تضاد ایدئولوژیک قرار داره و خب ما میبینیم امروز هم در موازهی که از سمت مقامات ایران اتخاذ میشه همش دارن روی این موضوع تأکید میکنن که این شکست آمریکا بود. به نظر میرسه در یک سناریوی جدی ما شاهد ترانزیت گروه‌های افراطگرایی باشیم از سوریه به افغانستان و در این نقطه در واقع رقابت ایدئولوژیک بین ایران و عربستان هم این بار در یک زمین بازی جدیدی ذیل بازی بزرگان شکل میگیره و این یک اتفاق خیلی مهمیه و با یک اشتباه خطای استراتژیک میتونه خیلی از معادلات ایران برهم بخوره. اساسا این نگاه خوشبینانه‌ای که جمهوری اسلامی داره، این که حالا آقای رئیسی هم گفت که احیای زندگی، امنیت و صلح پایدار رو میخواد در بعد در این دوره که طالبان اومده میخواد جستجو بکنه، خب این یک در واقع میشه گفتش که توقع رویایی از طالبان هست. در واقع کشورهای روسیه و کشورهای اروپایی به نظر میرسه که بیشتر در یک در واقع اشتراک نظری هستن. اونها به دنبال اینن که طالبان بتونه نقاط مثبتی رو از خودش نشون بده و اونها با این امید بخشی به طالبان که اگر شما رفتار صحیحی داشته باشید ما شما رو از گروه‌های تروریستی خارج میکنیم، بتونن رفتارهای طالبان رو کنترل بکنن و برخلاف کشورهای منطقه مثل عربستان، ایران، اینها اصلا نگاه مثبتی در واقع به ظهور طالبان ندارن، اما دارن از این موقعیت استفاده میکنن که بتونن شرایط رو کنترل بکنن، اگرچه ترانزیت این افراطی‌گری به سوریه هم مناسبتر هست برای اتحادیه اروپا چون از در واقع مرزهای اون سمت دور شده، هم برای ترکیه و هم برای روسیه. در واقع یک سناریوی بهتری هست، اما دارن این سناریوی بهتر رو تلاش میکنن که کنترل بکنن.
و در خبر دیگری مرتبط با تحولات افغانستان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین اسرائیل با انتشار یادداشتی در فیسبوک خود طالبان را یک گروه اسلامگرای افراطی خواند که به گفته او افغانستان را به کشوری تروریستی تبدیل خواهد کرد. همراه رادیو فردا بمانید، در بخش‌های بعدی خبر با گزارش‌ها و تحلیل‌ها و خبرهای تازه دیگر پیرامون تحولات افغانستان و همینطور دیگر نقاط دنیا. امیدوارم لحظات خوب و آرومی رو در 45 دقیقه آینده در همراهی با بخش موسیقی رادیو فردا در پیش داشته باشید.